خیلی خوب، ما بازم البته تاکید میکنم بحث صبحم رو امروز انشالله که روز عرفه است رو از دست ندید. هیچ لحظه ایش رو حتی بین دو کلاس هیچ لحظه ایش رو انسان میتونه از دست ندید. خوبه که انسان امروز رو کامل متوجه باشه، خیلی آثار برش مترتبه، خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی قدر زب بیان ما میگنجه و نه قابل بیان. خیلی خوب، ما بحثی داشتیم خدمتتون و اون چرایی اون بحثی که مطرح کردم خدمتتون رو یک نگاهی بهش کردیم، رسیدیم به اون نقطه‌ای که برای ما محل بحث بود و مهم بود. اون نقطه هم نقطه برخورد دنیای اسلام و ایران با این وضعیت جدید تمدنی در غرب. ببینید، دنیای اسلام و ایران
با وضع جدید تمدنی
هم. خب ما در ایران یک برخورد در زمان صفویه داشتیم که یه برخورد با استعمار و غرب بود. خبرمندارید و میدونید اشغال بندر عباس و شاه عباس رفت گره بود و روابط تجاری و دور زدن و عثمانی و اینها. ولی این برخورد یه برخورد چندان فکری نبود با دنیای غرب، این حدود قرن 16 و اینها، ولی برخوردی نبود که یه برخورد فکری فرهنگی شدیدی اتفاق بیفته. برخورد اصلی ما حدود مثلا 140-150 سال قبل در زمان عباس میرزا در دوره قاجار در زمان فتحعلی‌شاه رخ داد. اون چه دوره ایست؟ اون دوره دوره جنگ های ایران و روسیه است. یعنی ایران و روسیه وارد جنگ میشن با هم و توی این نزاع ایران و روسیه ایران شکست میخوره. شما میدونید یه قراردادهای ننگین بسته میشن. یه اتفاق جالب اینجا میفته. یه ملاقاتی داره جناب عباس میرزا با ملاقاتی داره با سفیر فرانسه در ایران. این رو خیلی از این مورخین‌ها یه مبدع تاریخی برای این اتفاق می‌دونن. فرانسه بعد اونجا عباس میرزا که ولیعهد فتحعلی‌شاه بود این سوال اساسی از اون می‌پرسه، میگه ببین، اما این جاهای دیگه هم جلسات دیگه هم مفصل بحث داشتیم تفصیلی‌تر گاهی بحث کردیم، میگه ببین این آفتابی که به مغز شما می‌خوره مگه با آفتابی که به مغز ما می‌خوره یکی نیست؟ یه خورشیده، مگه این فرق می‌کنه؟ بله. چطوره که شما چون شکست خورده بود از روسیه و شکستش در نیروی انسانی و اینها نبود، شکست تسلیحاتی و تکنولوژیک خورده بود از روسیه، چیکار کردید شما؟ چیکار میکنید که ما هرچه تلاش میکنیم به شما نمیرسیم؟ اینجا بعضی میگن اولین باری بود که یک ایرانی که نقش مهمی هم داشت سوال خودش رو برای حل مشکلاتش و کمبودهاش از درون سنت خودش نپرسید. از درون ایرانیت و یا اسلامیت نپرسید، بلکه از کجا پرسید؟ یه جایی بیرون محدوده یه تمدنی خودش، یعنی هم خب این اتفاق که افتاد میگفت که مشکلی نیست، ما پیشرفتایی داشتیم، کارهایی انجام دادیم، شما یه سری از افراد زبدتون رو بفرستید پیش ما، بیان پیش ما و آموزش های
لازم رو ببینن، آموزش های لازم رو که دیدن، ما اینا رو برمیگردیم به کشور. و این شروع نقل و انتقال دانشجو از بین افراد باهوش میده، اونه که میتونستن درس بخونن به غرب، و بازگشت بعدی اینها به ایران بود که اساسا یکی از پایه های مدرسه دارالعلوم هم از همین جاها شکل بود، با همه خوبی هایی که دارالعلوم داشت ولی و شکی درش نیست، ولی خودش یک نوع درگاه ورود اینها به کشور. خب اینها این نقل و انتقال و تبادل زیاد شد، کم 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 این جریان یک جریان بزرگی شد در کشور، و تمام ساختارهای دیوانی اداری این کشور و علمی این کشور رو کم کم تصاحب کرد، و خیلی از این افراد که رفتن به قبل و برگشتن و بعدشون بهشون روشن فکر اطلاق شد، دیدن که هر دوره ای رو گذرانده و امروز در نظم، در قانون، در بسیاری از چیزهای مدنی خیلی جلوه. دوره ای که تحلیل میکردن دیدن که غرب دین رو گذاشته کنار، چی شده؟
خب موقع دین خودمون چرا هیچ کار نکنه؟ نظر من کارشون درست
بله؟
اگه موقع یعنی حوزه جواب میداد که بله. موقع اینقدر مشکل نداشت، یعنی به هر حال باید این تقابله صورت میگرفت.
بله من اصلا در مقام ارزشیابیش نیستم،
بله صورت میگرفت. حالا نتیجهش در امروز شما دوره سرده گیمید نتیجهش
میگرد.
در ایران گفتن، اونها گفتن ما هم باید همین کار کنیم، ما هم باید دین رو، حالا افراطی هاشون مثل تلیزاده کامل بگذاریم کنار، کسای دیگه نه، دین باشه، محرم عزاداری کنید، نماز، روزه، حج همه انجام بدید، اما این دین رو وارد حیثیت حکمرانی و اجتماعی و علمی کشور نکنید. ما هم باید این کار رو بکنیم که به پیشرفت برسیم. شمایی که فرمودید 100 سال این کار کرد، بعدش شده تباهی دوران قاجار و پهلوی.
مثلا مگه خودشون تباه نه، دورهشون انقدر دوره پیشرفته‌ای نبود.
نه نه درستی که نبود. ما با باز حالا میخوام بس تاریخیشو بکنم.
ما با باز کردن درها راه استعمار رو از جهت فکری کامل باز کردیم. میدونید که ایران استعمار نشد هیچ وقت. ایران اشغال کامل نشد مثل هند. هند رو میدونیم، هند سالهای سال انگلستان اونجا رو اشغال کرده،
شوروی و روسیه که
ایران آمدن، بله اونجا که رضا خان برکنار کردن اومدن تا قزوین ولی برگشتن. وقتی که رضا خان برکنار شد سال 1320 و محمد رضا شاه جایگزین شد، توافقهای با ایران کرد، ایران که دیگه کامل اصلی شد، ولی از جهت فیزیکی ما استعمال، ولی از جهت فکری چی؟ از جهت فکری به شدت توی تار و پود اینا قرار گرفتیم و تمام تلاششون کردن که اینها استعمار رو تئوریزه کنن در ایران. حالا نتونستن ها، ولی تلاش کرد. یعنی حالا یه بار مفصل بحث کرد که روشن فکران در مقابل قراردادهای استعماری و چیزهایی که تمام وجود و ثروت ایران رو میمکید چیکار کرد؟ نجف چیکار کرد؟ روشن فکر چیکار کرد؟ بله اینکه یه سوال اساسی بود. اون هم دیگه این 400-500 سال نه حوزه علمی قم، یعنی حوزه علمی قم زمان رضا خان متولد میشه، کل دنیای اسلام چیکار داشته میکرد؟ اون رو بذارید حالا، نمیخوام به همه این علل انحطاط رو پردازم. آقای مطهری در مقدمه کتاب انسان و سرنوشت و یه مقاله‌ای داره ایشون به نام علل انحطاط مسلمین، یه مقاله‌ای داره به همین نام، خیلی اونجا خوب به این وضعیه
تو من میگم. یعنی به نظر من اگر که چنین اتفاق نمی افتاد، دین به افول، یعنی علم به افول کشیده می شد. یعنی باید حتما این رنسانس اتفاق می افتاد، بچم ناقص و اشتباه و بعد دوباره الان تقابلش باید.
تنها راهش این نبود، تنها راهش این نبود، ولی خب ما دیگه افتادیم تو شد. یعنی نمیتونیم سر این قضاوت کنیم که کدوم راه خوب بود. ما داریم در مورد نتایج یه واقعه توصیف میکنیم، نه پیش بینی. در مورد این نتایج یه واقعی که رخ داده بحث می‌کنم. خب بعد از این دانشگاه در سال 1313 با
در زمان رضا خان تأسیس شد در تهران و دانشگاه تهران دقیقاً یه سیستم عامل بود که کپی شده بود اینجا نصب شد. کاملاً شما سیلابس درسیتون رو ببینید، اینکه چه رشته چی پیش نیازه، چیه، چند واحد برخونده بشه، چند سال باید باشه، هر ترم چقدر باید باشه، همه چیز حتی علوم چی؟ حتی که نفس خود علوم انسانی هم وارد شد، یعنی همه چیزه یک عنصری به نام دانشگاه وارد این کشور شد. حالا آیا ما به این علوم انسانی نیاز داشتیم؟ آیا به این مدل رشته بندیش نیاز داشتیم؟ هیچ بود بحث نشد. آیا به بوم ایران این مدل از علوم انسانی سازگار یا نه؟ بحث نشد. و کم کم این اتفاق کل نظامات اجتماعی ایران و همه کشورهای اسلامی رو تقریبا گرفت. قوانین بر این اساس نوشته شد، ادارات بر این اساس برپا شد، تفکیک قوا بر این اساس مشخص شد، بحث‌های انتخابات، بحث وزیر سیاست، همه اینا. اینجا ما به چه نقطه‌ای رسیدیم؟ اینجا ما به این نقطه رسیدیم که جریان مدرنیته به صورت کامل خودشو به ایران هم نشون داد و اینجا بود که تقابل اساسی و واقعی سنت اسلامی ما و مدرنیته خودشو نشون داد. یعنی سنت اسلامی 14 قرنه ما در ایران که این سنت ایرانی ما هم کنار این میتونه باشه و اتفاق جدیدی که به نام مدرنیته افتاد، اینها در یه حوزه های با هم دعوا خیلی ندارن. حوزه های فردی، حوزه های بی اثر از جنبه اجتماعی. حالا جدا هم عرض میکنم که انسانی که در دنیای مدرن زندگی میکنه حتی حوزه فردی نداره. حالا عرض میکنم خب این اتفاق باعث شد که پرسش های جدیدی به وجود بیاد و رقیب جدی برای دین در ایمان به وجود بیاد، رقیبی که هم از جهت استعمار و هم از جهت حکومت داخل ایران به شدت حمایت می شود. مسئله علوم انسانی اسلامی مسئلهش اینجاست. بله اون زمان خیلی روی این بحث نشد، مخصوصا در ایران تا قبل از انقلاب خیلی این بحث ها کمرنگ تر بود. بله در پاکستان بود، در مصر بود، اگه مطابق در تونس بود. کجا شد؟ بگید رقیب جدی برای دین، پرسش های جدی به وجود اومد. خب این تقابل سنت و مدرنیته وجوه مختلفی داشت. ما امروز در یک بخشی ایستادیم. این همه اینها رو گفتم که بدونیم در کجای تاریخ ما ایستادیم، همه ما چی حرف میزنیم. اگر این اتفاقات حل نمیشد، برای همیشه دین باید از عرصه زندگی ایرانی و مسلمان بیرون میرفت. از عرصه زندگی بیرون رفتن یعنی همون کلیسایی شدن دین در نهایت و فاقد شدن دین از هر گونه اثر اجتماعی. همه اینها رو از دست بده، تمام این آثاری که میتونه داشته باشه رو از دست بده. خب این داستان دعوای سنت و مدرنیته رو ما ادعا داریم که با بازگشت به اسلام میتونه حل بشه. ببینید تو این دعوا افراد مختلفی وجود دارن و چهره های مختلفی در طول این تاریخ گرفتن. یه عده اصلا غافل از این دعوا، یعنی در درون دنیای اسلام، یعنی افراد مؤثرین دنیای اسلام، مؤثرین فکری دنیای اسلام، یه عده که غافل اصلا از این دعوا. یعنی هیچ نسبتی با دعوای سنت و مدرنیته برقرار نکرد، هیچ، که بخش هایی از حوزه های علمیه هم در زمان امام و حتی امروز در این دسته قرار میگیره، اصلا ورود نمی کنن به این بحث. یک دسته مطلقاً دین رو نفی میکنن به نفع مدرنیته، نفی مثل جریان های روشنفکری خصوصا در حوزه ادبیات که در دهه 20، 30، 40، 50 حتی تا امروز هم هست. یه عده‌ای نفی مطلق مدرنیته دارن به نفع دین، که جریان های نزدیک به این دسته رو خوندید، مثلا
نه نمیگم اسم استادتون رو بفهم
چی مثلا؟
مثلا فرهنگستانه؟ مثلا
یا بعضی از جریان های سنتگرا مثل نصر و اینا مطلقا اساس این میگه این دیوار که محصول معماری مدرنه، این هم مشکل داره، فلسفه برای خودشون دارن، یه فکری دارن،
بله. حالا من فقط یه نکته بگم،
نه
دقیق بفرمایید، نه ما بعد نظرمون با اونا که مخالفه نباید تخفیف بدیم نظرشون، خیلی حرف دارن روش، آدم های فاضلی هم هستن، بعد مجموعه آثار و بحثاشون بررسی بشه و این حرف خودش یه وجوهی داره، اساساً مدرنیته رو نجس میکنن. بذار میگم دست هرچی هم بزن، من دارم باز عرفی میکنم بحثشون ها،
یه بحث تفسیری اینجا دارم، بله خاطر همون مؤلف هایی که تفکر دارم. خب
به قول استاد نبرمی هم اینا بین تفکر تکنیکی تکنولوژی بین تفکر قبل تکنولوژی تفاوت قائل نشدن، بسید تفکر تکنیکی جدا از تکنولوژیه،
اون حواسشون به این هم هست. خب یعنی این رو هم میگن، نمیگم کامل فهمیدن ها، میگن که ما اینا رو تفاوت قائلیم، ولی میگن اساسا تکنولوژی بدون مایه های فکری یا فلسفی مدرنیته امکان نداره. میگه اصلا تکنولوژی داری به وجود اومد، تکنولوژی به خاطر نیازها پیشرفت کرد، به خاطر نیازهای بشر مدرن استعمارگرا، اصلا او این فضا رو به وجود آورد، بگم شاید شکل وسیله حمل و نقل ما مثلا این نبود، مثلا میگم حالا من به اونم میرسم اون چه حیثی علم اسلامی، اخلاق اسلامی چیه، اما بحثی نه، ببینید میخوام فقط یه نکته مهم، ساده انگارانه نظریات مقابل خودتون از بین نبرید. وقتی بهش میگم مقالطه پهلوان پنده، اول یه چیزی ازش درست میکنه که هر کسی یه شوتیش کنه نابود میشه، از بین میره. اون فکر اگر اینقدر پوشاری بود تا امروز ادامه پیدا می‌کرد، اما مخالفم باهاش بحث فلسفی مفصل به اون رو داریم، کاری ندارم، یک شناختی فلسفی. اما اون عرصه‌ای که مقابلش می‌ایستید رو اگه می‌خواید خوب و قوی بشید، مثلا کانت چه حرف مسخره‌ای بود زده همه عین تابع ذهن، چه مسخره‌ای، چه یه توضیحی داده. اگر شما به همین راحتی بخواید حرف بزنید و اگر در یک مناظری واقعی قرار بگیرید، چنان نابودتون میکنن که دیگه هر جا بلند نشه، اینطور میشه. لذا باید مثلا اونهایی که فکراشون مهمه باید مواظب باشید در نقد و بررسی. خب
استاد
ببخشید،
من
استادم گفتن
که رد مطلق بودن شیخ فضل‌الله نوری.
باز شیخ فضل‌الله در مقام ما مقابل علوم انسانی نیست. اون شیخ فضل‌الله در دوران مشروطه هنوز وضعیت مثل ما از علوم انسانی مقابلش نیست. بله شیخ فضل‌الله ابتدا همراهی کرد با یه مشروطه خان، بعدا دید که اصلا اینا دارن چیز دیگه تعبیر می‌کنن، مقابلش ایستاد. یعنی می‌خوام بگم بعد محل نزاعمون رو معلوم کنیم، شیخ فضل‌الله مقابل چی ایستاد؟
مثلا بگیم که مثلا علامه هلی مخالف جامعه شناسی مدرن، علامه هلی اصلا مال قرن 8ه 7ه، چطوری میخوام اون رو نمیگم نیستا، شاید ایشون با این استدلال داره همین میگه که نه متوجه اینم بوده شیخ فضلا و بعد
خب
آبیدی هم همینجوره، آیا آبیدی شدیده؟ حالا نمیگم مطلق ولی خیلی ممکنه و شدید. خب جمعه مختلفی هست، یعنی تردید هم میشه اینجا ما برد. یه جریان دیگه اینها قائل به نهایتا اصالت مدرنیته و تطبیق اسلام ها نه نه نفی مطلق این عکسش بود.
نه نه الان این اصالت مدرنیته که به اسلام با هم میدونیم اصالت اسلام ها تطبیق بود
اصلا مثل جریان روشنفکری دیدیم، مثل عبدالکریم سروش، محمد مشتهد شبستری، پسر عبدالکریم سروش، بعضی از کسای دیگه که مشهورن در جریان روشنفکری دینی، اینها خودشون رو موطنشون به اسلام میدونن ولی اساساً برای فرق شیعه در حوزه اجتماعی اعتباری قائل نیستن. میگن هم فلسفه، هم کلام، هم فقه، عرفان، همه چیز اسلامی بعد دوباره بازخوانی بشه در نسبت با انسان مدرن و نتیجه حرف اینها اصالت مدرنی هست. ولی اون کلمه رو نگم، دقت کنید، ولی اون کلمه رو نگم، ولی آیه سروش تقریبا تمامی اصول و مبانی اساسی اسلام رو یه طوری خلاصه استحاله کرده که بتونه با اون وقت نتیجه پیدا کنه. باز عرض میکنم باید فهممون نظاممند بشه، سروش برای اینکه این حرف رو تبیین کنه چندین کتاب داره با یه هندسه معلوم بسته تجربه نبوی، قبل بسته تئوریک شریعت خدمت شما کردم، صراط‌های مستقیم تبعتر از ایدئولوژی، همه اینها یه بخشی از پازل فکر این آدم رو کامل میکنن. این مهمه. و دسته پنجم که ما از اونجا میخواییم خلاصه نقطه عظیمت خودمون رو معلوم کنیم، دسته ایست که قابل به اصالت فکر اسلامه، مخالف مبانی مدرنیته است ولی با نتایج مدرنیته لزوما مخالفت مطلق نداره. شریعتی رو شاید مثلا به دسته چهارم بشه نزدیکتر بود، البته واقعا با اینا فرق میکنه، میگم این دسته ها طیفن، واقعا با اینا فرق میکنه. حالا اون متحری اصلا با این شریعتی اشکالات اسلام شناختی رو مفصل
داره.
ولی حضرت آقا که نه حضرت آقا با این بهشتی، بله آقای مصباح با این متحری خیلی علنن و شدیدن مخالفت میکنن با ایشون. آقا با این بهشتی اینطور نیست، ولی همه این چهار نفر قبول دارن که مبانی شریعتی مشکل داره. رضا هم بهشتی کتاب می‌نویسه شریعتی جستجوگری در مسیر شدن. هیچ کس نمیگه شریعتی مبانی درستی داشته. یه بحث سر اینه که غرض ورزی هم کرد یا نه. آقای مطهری نامه‌ای داره به امام شدید الله علیه شریعتی، خیلی شده که آقا توی تقریزی که به کتاب رسول جعفریان داره اونجا می‌نویسه که آقای مطهری اونجا یکم عصبانی بود موقع نوشتن. حالا اینا برای جهت مبانی همه کسی قبول نداره که بوی اسلام شناسه، هیچ کنون. خب نقطه حرکت ما این دسته پنجم به نظرمون میرسه که این دسته دسته موفقیه. اینجا امام قرار میگیره، علامه طباطبایی قرار میگیره، آقا قرار میگیره، شهید مطهری قرار میگیره، شهید بهشتی قرار میگیره، شهید صدر قرار میگیره، آیت الله مصباح قرار میگیره، آیت الله جوادی هم
حتی رو طلاقایی
چیزی بودن؟ نه، فاصله داره با این پنج.
شفاها اینا گفتن که نظر ما همینه؟ از امام آقا؟
بله بله، هیچ کدوم به دست میاریم همه قائل به اصالت اسلام، نه نه یه برداشت واضح، نه اینکه از یه جای مختلف کلامشون اصلا نفی مطلق مدرنیته رو قائل نیستن، وگرنه امام نباید اسم جمهوری رو می آورد. جمهوری مفهوم مدرن. خب
انتخابات، مجلس، قوه قضاییه، اصلا قوه قضاییه این مفهوم مدرنه. تفکیک قوا آقا هم که دیگه واضحه که اینطور، آیه طباطبایی هم بله، هم از اصول فلسفه‌اش استفاده می‌کنه، از المیزانش، آیه مطهری هم همینطور، آیه مصباح و آیه جوادی هم همین، آیه جوادی هم باز آیه جوادی خیلی واضح‌تر حتی. آیه مصباح هم اصلا قائل به اینکه همه اینها باید نفی و رد بشه نیستن، شهید بهشتی، شهید صدر هم و این متفکرینی که نوشتن بسیار فکرشون ارزشمند. و اگر تا امروز بر اساس فکر اینها کار انجام میشد ما خیلی جلو بودیم، خیلی جلو. بحث‌های آینده ما، بحث‌های آینده ما در ظرفیت شناسی علوم اسلامی بیشتر بر اساس نگاه‌های امام و علامه طباطبایی که زیدش شاگرد مهم میشه از جهت آثار و کسات کارهای مطهری و خود آقا و بقیه کسات هم که نوشتیم اشاراتی خواهیم داشت. به نظر میرسه که با رجوع به فکر این بزرگان مسئله استفاده از علوم انسان اسلامی برای حل مسئله علوم انسانی مسئلهش قابل حل. و من انشاءالله اگه خدا توفیق بده تا راه حل پایانی که به ذهن میرسه ادامه خواهیم داد جلسان بده که شما میتونید که اون راه حل کمک کنید. خب به سلامتی بگیم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجل.
این جمع آقای مطهری متفکر خیلی ارزشمند، بسیار ارزشمند. چرا؟ بلکه شاگرد امام و علامه طباطباییه و یعنی همه چیز علمی و معنویش رو از این دو نفر داره. اما آقای مطهری به خاطر تکلیف و وظیفه‌ای که داشت توی مطالبی قلم زده و نوشته که امام و آقای طباطبایی هم اونجاها چی؟ ورود نکردن. لازم نبوده اصلا، این کاری بودی که مطهری باید انجام میداده و خیلی از نظرات امام و علامه طباطبایی اونجاها مبین شده و روشن شده برای ما. ببینید، و این انتخاب این بزرگواران هم یکی از دلایل مهمش
همین بحثی که گفتم باید بحث بکنیم. ما رو از اینکه در یه جزیره بمونیم از جهت علمی نجات میدن، مخصوصا آقای مطهری. و وای بر ما که کتاباش تبدیل کردیم به یه سری سریهای مطالعاتی کم استفاده و کتابا رو با 90-95 درصد تخفیف خلاصه فروختن و بعدا اینا خیلی ضرر زده. شما چقدر سیر مطالعاتی مطهری داشتید؟ چقدر زیاد بوده؟ اثرش کجاست؟ اونقدر کم اثر شده که حتی در موضوع علوم انسانی امروز مثلا شاید کسی فکر کنه که آره کتاب مطهری نه، این کتابای دیگه. من به ذرس قاطع میگم که سطح آثار ایشون خیلی فراتر از سطح آثاری که امروز داره نوشته میشه در مقابل قبل، خیلی فراتر. خب من یه مثال با یک مثال نقش این فهم نظاممند رو در حل مسئله علوم انسانی اسلامی خدمتتون یه توضیح کوتاهی میدم. ببینید، یکی از وجوه پررنگ برخورد ما بعد در اوائل دهه 20 و 30 و 40 اینا رخ داد، اونم با گسترش مارکسیسم در ایران و در آسیا و در دنیای اسلام. خب مارکسیسم چهره سیاسی داشت، یه چهره چریکی و مبارزاتی شدید داشت و یه چهره عقیدتی داشت.
بچه‌ها،
یه بار دیگه داش
میخوایم بحث فهم نظاممند رو یک بحث روش کنیم. میخوایم چی بگیم؟
میخوایم بگیم اگر داریم توی این جلسات در مورد ظرفیت علوم اسلامی حرف میزنیم،
یه چیز رو باید حواسمون باشه که ما این رو نذاریم یه گوشه ای دوباره توی این سوپرمارکت کنار مطالب دیگه بدون رد. این هم اتفاق بیفته.
اگر میخوایم اتفاق نیفته مجبوریم که یکم فهم نظاممند رو، یعنی فهم منظومه ای منظم اسلام رو
با هم دیگه مرور کنیم و آشنا بشیم. من میخوام چند تا مثال از آقای مطهری برای شما توی این جلسه مطرح بکنم که بدم.
خب
یکیش تقابل مرحوم آقای مطهری در مقابل مارکسیسم. دقت کنید،
شاید مطهری حدود سال اوائل دهه 30 تهران، یعنی بعضی که تحصیلات حوزویش رو به یک نقطه میرسونه
که واقعا همون نقطه خیلی فضل و علم بود. من چند تا از کتابایشون هم باید باز کنم که مارکسیسم که تاریخش مفصله، داریم تقابل دهه 20 و 30 و 40 و 50ش رو تو ایران بررسی میکنم. بله بله، قبل از انقلاب مارکسیسم، تقابلی که آقای مطهری با اینها داشت. خب ببینید، ما آقای مطهری رو داریم در، من یکی از کتب ایشون رو میخوام از روشم براتون بخونم که به درد بحثمونم بخوره. خب ما آقای مطهری رو داریم، در یک رتبه ایشون مقابله میکنه با مارکسیسم. مارکسیسم چیه که مطهری باهاش مقابله میکنه؟ مارکسیسم ادعایی مطرح کرده که بسیار جذاب. اون ادعا هم نتیجه مبارزاتی این ادعا، تنها راه مبارزه با استبداد مارکسیسم است و اسلام تئوری مبارزه ندارد. حالا این جمله پیش‌فرض‌های فلسفی معرفت شناختی اخلاقی مفصل داره و با همین جمله بسیاری از بچه‌های معصوم و پاک و خوبی که اهل مبارزه بودن و خواستن با شاه مبارزه کنن تو دانشگاه‌ها کم کم جذب مارکسیسم شدن. شما همین این فیلمایی هم هست که جدیداً می‌سازن در بله مثلا در مورد منافقین، شما می‌بینید که اینها تو تاریخ هم اگر بخونید مفصل از همین آیه خاطرات احمد که جزء سازمان منافقین بود، بعد میره به زندان ساواک و بعدا برمیگرده. خب اگر ببینید متوجه میشید که این جریان یک جریانی است که خیلی از حتی جوانهای مؤمن رو به خودش جذب کرده و بعد از مدتی که این جذب اتفاق افتاده جریان مارکسیسم تبدیل به جریان غالب متحرک و پویا و زنده در بین جوانهای ایرانی شده که اسلامیه. آقای مطهری یکی از کارهای اساسی که انجام میده نقد وسیع مارکسیسم، نه با نقد کردن احسان طبری و تقی ارانی که ایرانی های مارکسیسم هست، بحثی من ندارم اصلا، بلکه آقای مطهری بحث رو میبره توی ریشه ها، انگلس رو، مارکس رو، هگل رو و کل جریان مدرنیته رو برای نقد مارکسیسم شروع بکنه نقد کردن. این یکی از جنبه های بسیار مهم و ارزشمند تقابل ما با یکی از جنبه های تمدن مدرن بود که علوم انسانی خودشو داشت، نگاه های سیاسی خودشو داشت، نگاه های تاریخی خودشو داشت، نگاه های فرهنگی خودشو داشت. اصلا من چند تا کتاب از آقای مطهری نام میبرم، ببینید همه اینا
بچه اصلیش نقد مارکسیست، بچه خیلی زیادش. یه حداقل یه بخشایی از این کتابا در مورد این کتاب فطرت، کتاب جامعه و تاریخ، کتاب اصول فلسفه، روش رایج، کتاب علامه سمتعی حاشیه زده، کتاب نقدی بر مارکسیسم، کتاب جاودانگی اخلاق، کتاب فلسفه اخلاق، یه جاهایی توی کتاب عدل الهی، یه جایی توی کتاب انسان و ایمان، یه جایی توی کتاب جهانبینی توحیدی، توی مجموعه یه وسیع های متحدی شروع کرد به نقد کردن خصوصا فهم هگل رو از فلسفه. خیلی های متحدی باهوش بود، گفت ببینید کل فلسفه شما سوار بر فکر هگله. من دو تا چیز رو بهتون نشون میدم. خیلی زیبا توی نقد مارکسیسم هست، توی ارائه گرایش مادیگری هست، توی اصول فلسفه هم هست. دقت کنید آقای متحریم دو تا چیز رو بهتون نشون میدم. یک، شما هگل نفهمیدید، خیلی حرف سنگی. دو، همونی هم که هگل گفته غلطه. با اینکه آقای متحریم میدونید توی که از کسانی که خیلی بهش احترام میذاره هگل، خیلی در همین کتاب اداره گرایش به مادیگر یا متحریم میگه باید دیدان مرد بزرگ، درد آن مرد بزرگ چه بوده است، یا درد آن مرد چه بوده است، مثلا در مورد مسئله خدا مشکلی دارش پیش اومده. خیلی برخلاف اینکه راسل و چپ و راست مشت میزنه بهش، هگل نه اینکه فکر هگل رو تایید کنه، شخصیت هگل رو احترام میذاره، میگه واقعا متفکر. خب بله، لذا محمود عنایت که کتابای رابرت استیس رو در مورد فلسفه هگل ترجمه میکرد به فارسی، او میگفت، عنایت میگفت گاهی باهای متحرک هم اینه که میگی کجاست، من خودم مترجم کتاباش هم نیست، بی کتابا نیست. باهای متحرک اون میگفت اگر هگل اینجا اینو گفته نتیجهش یعنی آقای متحری در فکر هگل اجتهاد میکرد، در فکر یک فیلسوف غربی اجتهاد میکرد. براتون بخونم، جالبه، همین کارو با هیوم هم کرده. ببینید آقای متحری برای بذار تو بحث هیوم به اون برسم، چون میخوام هیوم رو بحث کنم. آقای متحری برای اینکه بتونه به این نتیجه برسه کاملا مسلط بر فکر اسلامی بود، مجتهدانه همه اجزاء فکرش به هم دیگه میخوند. لذا کتابای متحری که ببینید واقعا انگار دارید توی پازل حرکت میکنید، همه چیه به هم چفت میشه تو فکر اسلام. با اینکه آقای متحری فرصت نداشت کتابا رو همشو خودش بنویسه، خیلی از اینا چیان سخنرانی، اقتضاء سخنرانی بی‌نظمی مقدار هست، با این وجود این اتفاق داره به وجود میاره. متحری مثلا برای متحری سال با اساتید لامونین داشتن از هم تحریف کردم، سال ابتدای حدود دهه سی، درد کنید ابتدای دهه سی، آقای متحری میاد تهران. آقای متحری که میاد تهران توی تهران شروع میکنه، میره وارد دانشکده الهیات میشه و شروع میکنه مفصل نردها و اینها. از اونجا جرقه نوشتن کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو می‌بینیم. یکی نویسندش علامه طباطبایی. آقای متحری حاشیه زده این کتاب رو، پاورقی زده و فوق‌العاده است هم پاورقی هایشون. اونجا علامه طباطبایی، چون آقای متحری که سود از قم رفت، بعضی از مباحث حرکت رو در فلسفه، حالا اشاره می‌کنم تو بحث فلسفه اسلامی، نرسیده بود که با آقای متحری حل کنه. علامه طباطبایی هفتگی با اتوبوس میرفت قم، علامه طباطبایی توی سال سی که آقای طباطبایی بودن مثلا 50 خورده سالش، هر علامه طباطبایی که خودش در اوج تمام مقاماتی که برای انسان غیر معصوم متصوره، هر تصوری که برای یه انسان غیر معصوم داری آقای طباطبایی داشت، اینقدر در اونجا بود، اینقدر تو ملکوت بود اصلا، رحمت الله.
خب میرفت هر هفته پیش آقای مطهری که بحث حرکت رو تمام کنه، اون بخش هایی از کتاب اصول فلسفه که به قوه و فعل ربط داشت به بحث حرکت، آقای مطهری شروع کنه پاورقی زدن که نتیجهش بشه نقد مارکسیست در دانشگاه ایران و تهران، که آقای مطهری منقول به تعریف میکنه ازش که میگن که آقای مطهری تمام خیلی آدم سخت پوش عجیبی بود انسان، دیگه آخر شب که میشد آقای مطهری میگفت من لباس خواب میپوشیدم میرفتم پیش علامه، یعنی دیگه تمامش کن جان خود خسته شده میشه، با اینکه هر دوی اینها اهل تلاش ها ولی خب علامه طباطبایی یه موجود خلاصه متفاوت. خب اینجا در این اتفاق بخشی از نقدهای اساسی بر فلسفه مارکسیسم وارد میشه. در جای دیگه مثلا آقای مطهری در مقابل راسل و در مقابل کل پوزیتیویسم اینجا هم که حالا میخوام انشاءالله برسم تو ظرفیت شناسی بهتون میگم انشاءالله که چطور آقای مطهری از فلسفه اسلامی، از مطالبی توی فلسفه اسلامی که خود طلبه‌های گوشه‌ای میخوننش فکرشو نمیکنن که این به درد بخوره در نزاع با غرب، استفاده میکنه و در کتاب علل گرایش به مادیگری پاسخ سوالات راسل رو در کتاب چرا مسیحی نیستم Why I am not Christian، یه مجموعه از سخنرانی های برتراند راسل توی یکی از دانشگاه های بتازه خودش انگلیسیه توی یکی از دانشگاه های امریکا چرا مسیحی نیستم، کتاب خیلی معروفیه مثلا این خدا ناماورها خیلی این کتاب ارجاع میدن و آقای مطهری چنان مفتضح میکنه این کتاب رو که بعد دیگه بخونید و ببینید علل گرایشو که خونده تا حالا شما میخوای تعبد در علوم انسانی به وجود بیارید، جدی عرض میکنم خیلی راه نرفته
اصلا معرفی نکردم
اصلا دل کنید معرفی چی کار دارید، شما باید کتابای اصلی این حوزه رو با هر جون کندنی که شده به دست بیارید و بخونید، مخصوصا اینایی که من این پایین نوشتم فکرشون هم اینا خیلی مهمه، اینا فکر انسان قرص و محکم میکنه، فقط به دنبال نتایج نباشید، کتابایی که نتایج رو دوش نوشتن با اونها ذهنتون نظاممند نمیشود، فقط میتونید مدرک دوره صدرا رو جای مختلف نشون بدید اگه مدرک بهتون بدن که مدرک هم نداره خب یا در مقابل هیوم توی برهان نزد ببینید این عبارت رو ببینید از آقای مطهری خیلی جالب چه میفرماد آقای مطهری اینجا یک بحثی داره هیوم، میدونید هیوم کسی است که برهان علیت و برهان نزد رو عدف اروپا گرفت و جامعه مسیحی رو برای بعد از خودش نسبت به خدا بی برهان کرد، خیلی کار خلاصه وحشتناکی بود علیه اینها. بله کدوم کتابه؟ این علل گرایش به مادیگری صفحه الان عرض میکنم خدمتتون. هیوم مفصل برهان نظم رو نقد میکنن، چون میدونید برهان نظم یک برهانی است که خصوصا در غرب خیلی معتبره، برای ما نه، خودشناسی هم خوندید دیگه، مثلا برهان خوبه ما چه برهانیه؟
خب ما
بهترین برهان ما
امکان
وجود که برهان متوسطه میشه برهان صدیقی چیه؟ 25 تا تقریر داره همین که میفرمایید. خب اینجا آقای مطهری بعد از این بله؟ بله هیچ مقدمه ای نداره به قرائت علامه طباطبایی فقط ولا غیر، به قرائت علامه طباطبایی برهان صدیقینی داریم 3-4 خطه، هیچ مقدمه ای هم نداره، نشون میده که بدیهی ترین مسئله عالم وجود خداست، چیزی که قرآن 1400 سال پیش گفت رو آیه طباطبایی تونست بعد از 1300 خورده ای سال به اثبات برسونه، یعنی حتی برهان صدیقین ملا چون امکان وجود برهان صدیقین بوعلیه
حتی برهان صدیقین ملا صدرا به حد برهان علامه نرسید. حالا ببینید آقای مطهری مفصل که مطالب هیوم رو مطرح میکنه در صفحه 145 کتاب میفهمد اینها خلاصه است از ایرادهای هیوم که ما دقت کنید که ما به زبانی نسبتاً شرقی آنها را تقریر کردیم. یعنی من مطهری حتی در حوزه فکر هیوم یه طوری اجتهاد کردن که این برهانش به شدیدترین حالت ممکن در بیاد. چون واقعا وقتی نمالات های مطهری از در توضیح حرف هیوم کسی بخونه که تا حالا کار نکرده شو با کارهای مطهری یه مثلا قابل جواب نیست، هیچ کارش نمیشه. بله مطهری شروع کنه و خلاصه یه تیربارون میکنه هیوم رو. نه این نه که برهان نزدمانش رو برهان یک خواهد، نه، همه یه ابعاد اشکالات او رو بهش نشون میده. یا بحث آقای مطهری در بحث اصالت جامعه و اصالت فرد فکر میکنم در مورد این یکم خونده باشه. درسته؟
نمیدونیم
دیگه خوب یا منظر اینجا هم یه بحث مفصل هست در فلسفه جامعه شناسی. دارید شما جامعه شناسی؟ توی جامعه شناسی یه بحث مفصلی بوده از معروفش دورکیمه. توی این بحث که حالا قرائت البته قرائت دیگه من دیدم از چه راه شده، قرائت خیلی شاید ارتودکس از کلام اون باشه، اونم اصالت جامعه است. بعضی ها قائلن که بعدا مارکسیست‌ها هم ببینید به شدت قائل شدن که انسان، فرد انسان، من و شما چیزی جز یه قالب خالی نیست. ما رو چی پر میکنه؟ ما رو جامعه، وضعیت اقتصادی جامعه، سنت جامعه، مجموعه عوامل جامعه است که ما را میسازد. اصلا مایی وجود نداره. فیزیک ما را نمیگه ها، مشکل نداره که ما بدن داشته باشیم، فیزیک نه، میگه انسانیت ما رو جامعه، لذا میگه اصالت جامعه. در مقابل لیبرالیستا که به شدت و اصالت فرد قائلن، ایندیویژوالیستا، فردگراها به شدت و اصالت فرد قائلن، آیا مطهری باز توی این نظام، در کتاب جامعه تاریخ هست، فطرت هست، فلسفه تاریخ هم هست، تو این نظام به صورت باز اجتهادی و با او فهم نظام من نظریه اسلامی رو ارائه میکنه که چیه؟ اصالت فرد و جامعه اونجا ارائه میکنه آقای مطهری. یعنی باز شهید مطهری به یه نقطه این میرسه. حالا استاد شهید مطهری یا تفسیر علیزاده دارو خوندم به عنوان مراجعه تحقیقی نه 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 چهار تیمونه رو تبرکن هم نه، مثلا یه سوره ای رو یه کم هفتش آیه رو. حالا انشاءالله روزی که برسیم به بحث ظرفیت تفسیر در تولید علوم انسانی من مفصل روی تفسیر علمیزان بحث میکنم، چون به نظر میرسه که بهترین منبع ما که ظرفیت داره توی این حوزه چیزه، ظرفیت داره توی این حوزه تفسیر علمیزان. علامه طباطبایی همین بحث رو زیل آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا در جلد چهار المیزان حدود شاید 50-60 صفحه نظریه اجتماعی اسلام رو مطرح کرده بر اساس قرآن و یک بخش فوق العاده از المیزان هست اونجا. بسیار بسیار نکات ارزشمند تو اون بحث‌های مرحوم آقای طباطبایی، آقای 200 سوره آل عمران اونجا ایشون مطرح میکنه. خب
این اصالت از این برداشت میکنه، اصالت فرد جامعه،
بله،
اصالت فرد جامعه رو از این آیه،
بله بله، از این نه فقط این آیه نیست، حدود شاید ایشون مثلا 10-15 آیه رو تفسیرهاش رو کنار هم گردآوری میکنه. خب
و
صابر و رابطو، خب
آیه
هم تشکیلاتی هم به شدت فردیه، هر دوش هست. مثل یا ایه الذین آمنوا یا اون آیه که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اهتدیتم،
که در عین اشاره به حیثیت اجتماعی و تشکیلاتی به شدت علامه طباطبایی تفسیر فردی خیلی زیبا همین کنون آیه رو جلوتر که شاید به این مطلب اشاره کنیم که نسبت فرد و جامعه و تشکیلات توی حرکت اسلامی چیه.
خب آیه مطهر این در مقابل اینها، در مقابل کانت در معرفت شناسی همینه، در مقابل دکارت در فلسفه و منطق همینطوره، در مقابل فوئرباخ همینه، در مقابل نیچه در بحث فلسفه قدرت در کتاب انسان کامل باز همینه، در مقابل نسبت علم و قدرت در مقابل فرانسیس بیکن همینه. ما یه جایی با یه صحبت 3-4 دقیقه‌ای داشتیم، همه خیلی از اینا رو من برشمردم، صوتش هم هست که آیه مطهری کجاها در مقابل قرن ایستاده. اما حرف ما حالا مواردی که ایستاده نیست، چون میخوام جلسه بعد بعضی از ما برسیم، بحث اینه که چطور تونسته نائل به این بشه؟
با اون فهم رضامند اجتماعی
که در پرتوب قرار گرفتن در کنار حتی استادهای خیلی خوب دیگری هم داشتن، ولی طبق نظر خود آقای مطهری امام و علامه طباطبایی بیشترین اثر رو در ایشون داشتن. خب حالا فهم نظامند امام و علامه طباطبایی اینجا میخوایی مطلب بکنیم چی هست که محل بحث ماست در اینجا؟
شما
میگیم
که چجوری فهم
نظامند
پیدا کنیم ما؟
بله توضیحش میگیم، چجوریشو هم یک مقدار میگیم، اصلشو اول باید برامون محقق بشه که این لازمه، که این باید به وجود بیاد رو این آقاش هم بحث. خب اما من نکته ارز کنم، تمام بحثایی که اینجا میخوایم بکنیم معنیش نیست که شما باید مجتهد باشید یا بشوید، بله اشکال نداره که بشوید، ولی خب یه 10-15 سال کار داره اگر مستمرن بخواید کار انجام بدید. اما مولد فکر تا یه جاهایی به نظر من میتونه انسانی که منظومه فکر اسلام رو به دست آورده باشد. ببینید دو مدل برخورد با فضاهای جدیدی که امروز دین باش مواجهه ما داریم، یه مدل شبهه محور، خب شبهه یک جوابش شبهه 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 سی تا شبهه سی تا جواب، سایت نمیدونم اصل دین، سایت نمیدونم فلان 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 فلان، این شبهه همون جواب. اما مسئله ما مسئله شبهه نیست، شما اگر بخواید فکرتون رو بدید دست یک فضای شبه محور تا بعد شبه جواب، تو مسئله زنان همینه، تو مسئله خانواده همینه، تو مسئله مسائل حقوقی همینه، مسائل فلسفی همینه، مسائل امامت همینه، همش همینه، تا ابد رها نمیتونید بشید. اما یه بار مسئله من دیگه شبه محوری نیست، من تونستم یه نظمی به وجود بیارم نسبت به معارفی که دارم. بله من دایره معارف اسلامی کامل نیست یا از خودم نیست، مجتهدانه نیست، اشکال ندارم، اما نقطه چین‌های اینو دارم. این اون چیزی که من بخوام شما توی این دوره‌ها و جلسات بتونید به دست بیارید. یعنی چی؟ یعنی من درسته که همه یه فلسفه رو نمیدونم، درسته که همه یه ابعاد نگاه اسلام رو نمیدونم، ولی کلیات این فکر رو تونستم بفهمم. که اگر سوالی اینجاها به وجود بیاد، من لزوماً تا حالا با اون سوال در خورد چی؟ چون که اینجا رو تونستم پیدا بکنم، چون که تونستم اینجا رو پیدا بکنم، اون نقطه رو تونستم پیدا کنم اینجا. یعنی چی؟ یعنی این نقطه نقطه‌ایه من سوال جدید برام به وجود اومده و این سوال جدید تونستم جواب بدم. در این حد رو تا یه حدودیش رو یک دانشان دانشجو یا طلبه ای که کلیات علوم اسلامی رو و انسانی رو به دست آورده میتونه انجام بده. لذا نقد وسیع علوم انسانی مدرن در دانشگاه ها رو شما قطعا میتونید انجام بدید، شکی در این نداره، باید انجام بدید، اصلا جزء رسالت های این دوره است دیگه، باید انجام بدید، ولی شما به این حد نمیرسید. دو، زنجیره تولید علوم انسانی اسلامی یه بخش مهم شما اید. اینو تو جلسات پایانی توضیح میدم که به چه شکل. بله، در نهایت یه کسی که مجتهد در اسلام به معنای واقعی اسلام شناس مثل مطهری میتونه تولید علم اسلامی کنه، اما نقش شما چی میشه؟ نقش من و شما چی میشه؟ من که مطهری نیستم مثلا، من که دانشجو هم که، من که اینجا رو نمید، غیر از بحث گفتمانسازی اصلا نمیگم، تو خود تولید علم میتونید نقش ایفا کنید. ولی برای هر دوی اینها فهمی که نظم داشته باشه لازم. من یه بخشی از روشش رو آخر جلسه ما هم بود از بشان اینجا ببینید.
این زنجیره نقشه ها چیه؟
نقشه؟
نقشه ما تو این زنجیره کنیدون
از کرد این جلسه تو آخر از این یه بحثیه که بعد از این که فلسفه و اصول و فقه رو عرض کردم به تفسیر، یه بحثی ما داریم در تولید علوم انسانی اسلامی، نقشه دانشجوها توش توضیح خواهم داد، هم توی حوض توضیح موضوع شناسی هم توضیح لرم. خب ببینید، ما برای اینکه وارد بشیم و بتونیم نقد کنیم طرف مقابلمون رو یا میراث خودمون رو بشناسیم، باید حافظ جهان‌بینی توحیدی بشیم. جهان‌بینی توحیدی یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی دقیقا توحیدی؟
اسلامی باشه.
نگاه به اسلام چی باشه؟ خب یکی از ابعادشه، معاد. جهان بینی توحیدی در معنای عامش یعنی تمام شناخت ما از هستی در نسبت با توحید تعریف بشه، همه ی شناخت ما از هستی، یعنی یک الله داریم و یه فعل الله، یه عالم. ما باید همه ی عالم رو بتونیم اینطور بشناسیم. خب گفتنش آسونه ولی توضیحش سخت. مثلا عرض کردم اصالت جامعه و اصالت فرد، اونجا برای این که بتونیم به یه نگاه توحیدی برسیم باید راهی رو بپیماییم، راه مطهری پیمون بدیم. توی علوم انسانی اگه بخوایم توی گزاره‌هاش و تو نظامش به یه نظام توحیدی و نظامواره توحیدی برسیم، بعد یه راهی رو بپیماییم. توی جهان بینی توحید دو عنصر اصلی داریم، یکی توحید، یکی هم انسان. ما باید نسبت به این دو و هر دو در ساحت توحیدی یک معرفتی پیدا بکنیم و این معرفت ما یک منظومه به هم پیوسته ای باید باشه. خب ما این معرفتمون رو با چی به دست میاریم؟ تو ذهن میاریم فعلا که علم حضوری به عالم نداریم که داریم یا نداریم؟
نداریم.
اگه داشتیم که جامون الان خیلی خوب. ما داریم با مفاهیم کار میکنیم، فلذا برای این که بتونیم به یه هندسه فکری کاملی برسیم، یه هندسه نیست بریم بعد هندسه شد، کاملی بخوایم برسیم از لانش مرمون بشن، باید مفاهیم
ذهنی ما ترتیب و نظم و نسق درستی داشته باشن و نسبتشون همه اینها به همدیگه روشن باشه و مشخص باشه. اگر بتونیم این کار رو بکنیم، اون وقته که به یک فهم نظاممند
توی این فهم همه مفاهیمی که ما داریم نسبتشون با سایر مفاهیم معلوم. هر آنچه که ما داریم معلومه که از کجا ابعادش معلومه، چیستیش معلومه، هستیش هم معلومه.
این اون کاریست که ما باید در حوزه هندسه معرفت دیگمون انجام بدیم و به دستش بیاریم.
برای این کار در دیگه وارد اولین علم میشم، در حوزه علوم اسلامی که من فقط یک جلسه رو میتونم به این اختصاص دارم فردا، این وقت من اینقدر نیست، ما علمی داریم به نام چی؟ منطق. که وظیفه این همین کاره،
یعنی به دست آوردن مفاهیم جدید بر اساس نظم مشخصی و بر اساس مفاهیم سابقی که ما داریم.
نظام مفاهیم جدید بر اساس یک نظم ضابط من و مشخص که تو منطق داری با من فردا عرض میکنم و بر اساس مفاهیمی که از گذشته داریم. بر همین اساس اسم دیگه فهم نظام من فهم منطقی. ما میخواییم توی منطقی قرار بگیرم.
نکته معنای این حرف این نیست که تمام مفاهیم ما باید به واسطه عقل و استدلال بگید به دست بیان. نه، گاهی خود عقل و استدلال و منطق میگه این مفهوم اصلا من تا ابد و ده نمیتونم به دست بیارم. یه شبکه یه مفهومی داریم
ولی باز این منطقیه،
منطق ما رو به اونجا بگید میرساند. ما انشاءالله فردا، بحثی که خواهیم داشت جلسه ابتداییمون، حالا من شاید با توجه به این شناختی که امروز نسبت به کلاس شما مدرسه بودم شاید یک بحثی هم باز مقدمش کنم، حالا تا فردای تعاملی میکنم عرض میکنم، ولی روال عادی ما اینه که فردا انشاءالله به منطق بپردازیم. بعد از اون انشاءالله در مورد جلسات و در مورد فلسفه صحبت خواهیم کرد، یه صحبتی در مورد نسبت فلسفه مشاء کمی اشراق و فلسفه حکمت متعالیه رو توضیح میدیم، یه بحثی خواهیم کرد در مورد نسبت عرفان و فلسفه و جایگاه عرفان معلوم کنیم که عبور کنیم ازش، و بعد هم وارد زمانشناسی یعنی اصول خواهیم شد و بعد هم نتایج زمانشناسی یعنی فقه و تفسیر. خب اما قبل از این من یه وعده داده بودم که یه کاری باید انجام بدی بر اساس منطق هم هست. چی؟ پرسش پاسخ؟ چی فرمودی؟ اگه سوالی هست من در خدمت هم.
نه
استاد، خودتو بعد هم دیگه اشکال دارم، خودتو بعد اشکال. خب ببینید شما مفاهیمی که یاد میگیرید، این که دارم میگم یه بحث مربوط و محتوای درسمون نیست، یه بحث مهارتی میخوام ادامه بدیم کارو، میخوام این کارو انجام بدید که توی بقیه بحثایی که داریم کمک کنید. ببینید شما کتابی که میخونید یا سر یه درسی شرکت میکنید، الفاظ کتاب یا الفاظ اون مدرس یا استاد به ذهن شما میرسه، شما به اون آشنا میشه. گاهی برای تثبیت اینها این همون الفاظ رو برای خودتون مینویسید، نگه میدارید. کاری که من میخوام انشاءالله توی چند روز انجام بدید و الان نمیگم سخت نیست اینه که شما با حضور در کلاس و مباحثه‌ای که خیلی دارید؟
سوال هشتمی.
وقتش بده من دقیقا قبل کلاسه باش میشد که بعد از ظهر باشه.
خیلی خوبه.
عبور کنید از الفاظ من تو این جلسه یا کتاب
و اینها رو تبدیل کنید به دارایی ذهنی خودتون. یعنی چی؟
ببینید الان ایام انتخاب رشته بود، مثلا اگر الان یه دانشجوی دانش آموز تجربی یا ریاضی بخواد به شما مراجعه کنه و شما هیچ کتابی در دستتون نیست، بگی لطفاً 5 دقیقه در مورد رشتهتون برای من توضیح بده. اداره نشریه با هم میزنیم، شما یه 10 خط بنویس برام اون مطلبی که اگه تو ذهنتون باشه، اون مطلبی که مینویسید یا میگید دارایی شماست، از جایی حفظش نکردید. الان یه انسانی که اصلا مسلمان نیست بیاد اینجا، یه خانمی که مسلمان نیست اصلا میخواد با حجاب بشه، به شما بگه حجاب رو توضیح بده لطفاً 5 دقیقه، شما هیچ کتابی ندارید، شمایید و شما همین. اون مقداری که توضیح میدید خوب یا بد دارایی مال شماست، حفظش نکردید. من میخوام این جلسه رو تبدیل به این کنید و نمایندش برای من میشه نوشته ای که بر اساس روایت خودتون روایت خودتان است از این جلسه و باید نظم تمام مطالبی که مطرح شده حلقه های وصلش معلوم باشه. و اگر یه جایی معلوم شد که نه ظاهرا تو کلاس اصلا این مطلب با یه نظمی نرسیده بوده، این مطلب بشه سوال فرداتون، بشه سوال فرداتون یا سوال مباحثتون، اگه حل شد حل شد، نشد اینجا
بس
نه
که بخواد این
بود بود تلاشی بکنید. هر مقدارش که نبود معلوم میشه فردا، برای جمعی آخرش بکنم، هر مقدارش که نبود فردا معلوم میشه. و شما اون جا اون جاهایی که رسما ما خودمون گفتیم که اینا متصله، یه جایی گفتیم نه اصلا اینو نگه دارید کاری بهش نداریم، اونها کاری ما نداریم، کار به سیر اصلی که توی کلاس داشتیم داره و همین ادامه پیدا میکنه. و من پیشنهادم اینه که خیلی از مطالبی که الان تو ذهنتونه این کار باش بکنید، ارزش میدید که معلوم میشه. شما زمانی که اینها رو مینویسید تازه سوالاتتون معلوم میشه، تازه سوالاتتون معلوم میشه. به این کار میگن تقریر نویسی. تقریر نویسی مصطلح در حوزه این بود. نه نه هر طور لازمی هم مختصر بشه، مسئله من اختصار یا تطویلش نیست، مطلب مال خودتون بگید، فرض کنید این مقاله می‌نویسید، حالا فردا و اطلاع کار این زوده که همش مال خودتون بشه، میدونم دیگه، تلاش کنید کم کم. چی؟ می‌خوام بریم کل علوم انسانی دنیا که 400 سال توش کار کرده رو ما در دوره صدر متحول کنیم، هم بدارتون است نه نه چکیده نیست.
نه نه آقا ما
خب نه اون نیست.
نه
داریم آها بله بله از جهت ساختاری دارید میگید. آره خیال شما راحت، همونی که ایشون میگه میشه، نگران نمیشه. آره اینجای چکیده به قولش. خب که مثلا امروز چی میشه؟ ببینید
گروهی بنویسیم
یا تکی؟ نه 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 یک مثلا مثلا گروهی نوشتن ایران بیشتر به درد زمانی میخوره که یه آدم خوبی داریم بیچاره خیلی خوب بار حمل میکنه. اونجا نمیگم معمولا اینطوریه، نمیخوام این وقت خدا نکنه چه شعبه‌ای به وجود بیاد، بعد اون بیچاره میفته وسط و بقیه مشغول میشن را تشویقش میکنن مثلا خوب زدی کار کرد، نمیخواد. نه این هم نباشه، هر نفر خودش کار گروهی توی علوم انسانی چیه رو بعدا میگم، اول شما هر کدومتون یه نفری بشید که میتونید کار کنید، بعدا کار گروهی کنید، نه اینکه کار گروهی کنید که نتونید بشید. خب دقت بفرمایید، مثلا ما از سوال مسئله تحول علوم انسانی شروع کردیم، به بحث سنت و مدرنیته اشاره کردیم، پیشینه تاریخی و فکری و فلسفیش رو گفتیم. ببینید نظمش اینطوری بود، من نباید بگم که دوباره آسون بشه، اشکال نداره. طبق این موضع‌های مختلف دنیای انسان متفکرینش رو مطرح کردیم، رسیدیم به موضع مختار، یعنی اونجایی که فکر می‌کنیم که اون دستم که دارن درست میگه دسته پنجم بودن و رو اون توضیح دادیم. بعد از اون وارد شدیم، گفتیم خب برای اینکه بتونیم با اینها پیش بریم و توی حوزه علوم انسانی کار اساسی انجام بدیم، بعد چطوری باشیم؟ فهم نظام مند داشته باشیم. رو این هم یه توضیحی دادیم، فرق شبه محوری و مبلد بودن رو توضیح دادیم. رسیدیم به منطق که شد مبدع جلسه فردامون، واقعا نظمش خیلی معلوم و روشن. حالا شما هم با همین روال، حالا من اصلا چیزایی رو الان نگفتم تو جلسه بوده الان نگفتم، با همین روال نمیخوام اصلا اذیت بشید یا مثلا 30 صفحه بنویسید، میخوام واضح باشه. میدونم که تو دانشگاه تا حالا این کار رو نکردید، نبوده این کار، مباحثه هم نبوده، مباحثه هم تبدیل به یه شوخیش نکنید، یعنی سرکن واقعا به چالش میکشید هم دیگر. ما دشمنمون خیلی قویه، خیلی قویه. امروز همون جریان روشنفکری دینی بزرگترین ایدئولوژی هاشون تو ایران نیستن، ولی شاگرداشون با تلگرام، با اسکایپ، با هر وسیله‌ای که دارن نمایش میذارن، جلسه میذارن، تقریر مینویسن، دقت کنید مینویسن، میخونن. نه اردوگاه سید الشهدا دارن، نه آبدی دا، هیچ. ببینید دشمنتون داره چی کار میکنه، ببینید داره چی کار میکنه، خوب باید کار کنه. هم از این جهت، هم از این جهت که ادامه جلسات روزهای بعد اونا متوقف برید. ببینید امروز من چرا مجبور شدم بحثایی رو مطرح کنم که قطعا شما سرفستش رو خونده بودید. شما این کار قبلا؟
نه
حیفه.
شما
اگر این کار رو نکرده باشید میشه دوره صدرای 98. خب که نمیشه که، ما باید توشه این برداریم، باید کارزار بشید. حداقل از پایان این دوره تا اول مه شما باید 5 6 تا کتاب بخونید توی این حوزه.
اول مه؟
بله. اگه میخواید کار کنید. بله. اگه میخواید کار کنید.
مثلا خوندن کتابه
اون میگی. حالا مشکل داره. بله، حتما میشه. شما مثلا تو همین فضایی که من عرض کردم، اگه شاکله فکرهای متحری به دستتون بیاد، به سرعت کتب ایشون رو میتونید بخونید. کتب متوسط.
این قدیس فروری نیست. مثلا
اینگار
یه جوری همه میگن میگی بعد مثلا انگار معصوم، اما یه کوچیکترین نقدی چیزی به شما
رسانه
کل این
چی رو مزدود کنه؟ بیرحمانه، بیرحمانه گفتم تغییر تو برای اینه نوشتم تغییر تو که تموم شد، اول نسبت به من، بعد نسبت به هر کسی که اسمو بودم، امام علامه طباطبایی، شهید مطلقه های مصرهای جواری، شهید سر، من خودم بی‌رحم‌ترین آدم تو نقد نسبت به همه بزرگان بودم، ولی آخرش فهمیدیم که ما هیچ نمی‌تونیم اون رو تمام بی‌رحم، اصلا این بی‌رحمه معنی نداره شما کرنش کنید. اما من چرا اینجام، چرا این دوره برگزار شده؟ چون یه یافته‌هایی وجود داره که یه کسایی یه کارایی کردن، خیلی جلو رفتن، ما میتونیم قدم جای پای اونها بذاریم. و خصوصیت های مطهری و کلام مثلا هم همینه، این بزرگان، این مجموعه فکری که امام و علامه پرورش دادن همینه، مخصوصا شهید مطهری. خصوصیت اینها علامه طباطبایی، علامه طباطبایی شسته رفته ترین متنها رو در مقایسه با همه اینها داره، مقدمه یک دو نتیجه تمام. خصوصیت اینها اینه که بعد از یه مدت آدم منتقد متنای خودشون شاید بشه. چرا؟ چون خود این آدم این کار رو با ما کرده. دقت میکنید؟ خود این آدم نگفته خب مخالفای من یک مشت آدم های بدون فهم هستن، این حرفشون هم جوابش خداحافظ. اما تبینید با هیوم چی کار کرد؟ قدیس پروری در کار نیست، بیرحم. اما کی بیرحمه؟ کسی که تا اول مه 5-6 کتابشو، نه کسی که از خواب بیدار میشه خب یه خط از که اصلا نشد. من دیدم اینطوری دیگه، دیدم طرف مثلا خلاصه سرگرم کلش آف کلنزشو بازی کرده اومده بیرون، حالا میگه ما این نقدی به علامه طباطبایی نمیشه. ببینید اون آدم، اون آدم دریای مطالعه است. ما اگر میخوایم نقد کنیم همینطور، اما
شما قراره که تحول در علوم انسانی رو فعالش باشید، بیرحم باشید توی علم. اما بیرحمی غیر از بی‌انصافی، بیرحمی منطقی، یعنی آن هاشمی این نکته یکو گفتی بعد دو رو گفت، اصلا یکو دو به هم ربطی نداشتن. من واقعا منتظرم که از این حرفا بزنید. خیلی خوبه، خیلی خوبه، این کار رو بکنید. اگر این که ولی خب دیگه بعد از سه مرحله دیگه امتیازتون تموم میشه. اینم بگم که خلاصه چیز داره
نمیشه بعد دوره
نه نه همین جا بفرمایید. هر کی مگه ما نمره میتونیم بدیم که بعد خط نمیشه؟ مشکلی نیست، من در خدمتتون هستم، بعدم بنویسید. نه اینا هم که دارم عرض میکنم، مسئله این نیست که شما نقد بنویسید. ببینید نقد تقدس ذاتی نداره. اگه واقعا جایی نقد وجود داره، نمیگم بناتون رو بر نقد بذارید تو همه چیزهایی که چون بعضیا دوباره ذهن شکاک پیدا میکنن، اصلا بناشون رو میذارن بر نقد، نه فهم حرف طرف مقابل. این آدم هیچ وقت به فهمی من اگه متحری قرار بود هیوم رو اینطوری ببینه، یک خطش رو نمیتونست نقل کنه. بفهمید.
مثلا بتونی یک مرکز رو یک استاد رو نقد کنی، همیشه هم مقدمه یه چرایی تو ذهنت بیاد.
احسنت، خیلی عالی. دقیقاً همینطور. آفرین. دقیقاً همون بحثی که ما همین تو این نوشتن ها میخوایم. و توی تمام مطالعاتتون باید اینو پیاده کنید. اگر پیاده کنید، بحث‌های معنوی، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های علمی همشون سر جای خودشون قرار می‌گیرن. تبدیل به آدم‌های غیر متوازن نمی‌شید. تبدیل به قول ایشون که داره الان حرف می‌زنه به قدیس پرور نمی‌شید. اما اگر رفتیم جلو و دیدیم این آدم چقدر حرفاش درسته و میخونه و درسته و درسته و درسته 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 درسته، دیگه اونجاست که بعد کمتر از قدیس هم بهش نمیتونیم بگیم. اینا اون آدم های ارزشمند نیه که من اسمشون رو نوشتم. اینا خیلی بزرگن. ما میتونیم کار کنیم، اما کار در حوزه علوم انسانی ما یه 50-60 سال کار میخوایم، کار اساسی. حالا انشالله فردا، حالا مباحثتون صبح، چون این کار من امروز رو باید برم تهران رو برگردم، ولی بعضی روزایی که هستم برای میام خدمتتون، مشکل نیست. ولی نمیخوام برنامه مباحثتون به هم بریزه بازا. خودتون باید با هم بحث کنید. خب و به روال اینطوره، بحث که کردید روشن میشه مطلب. مطلب که روشن شد، هر کدومتون قرائت خودتون رو از مطلب بنویسید. و خواهش میکنم خودتون بنویسید، مطلب خودتون رو بنویسید، بعدم بدید ما هم ببینیم اگر نکته چیزی به ذهنمون اومد اعمال کنیم. و بعد من نوشته ها همشو به خودتون برمیگردونم، همشو لازم بده. اگر این کار رو کردید برای بعد از دوره، من مثلا منطق رو الان اینجا میخوام اینجا مطرح کنم، یک جلسه کلیات رو باید بگم، ولی من 15 جلسه یه جایی مثلا اینو درست دادم، میشه بعدا ملحق شید اونا رو مثلا گوش کنید، باز بفرستید ما بخونیم. یعنی این دوره رو ادامش رو ادامه دار ببینید کار رو. اگر این اتفاق بیفته اون ممکنه، ولی کاملا بستگی به شما داره. پس انشاءالله فردا یک بحثی خواهیم داشت پیرامون منطق، یه توضیح میدیم منطق رو که بتونیم وارد بحث فلسفه اسلامی بشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد امروز ما رو هم دارد. بفرمایید.